جلسه نهم از مبحث حالات انسان در قرآن، رمضان 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در این جلسات ما مهمترین ویژگی های انسان رو در قرآن کریم با هم مرور کردیم مختصر. شاید یک ویژگی برجسته دیگر در قرآن هست که باقی مونده باشه در این جلسه عرض کنیم و اون این است که خداوند متعال درباره انسان می‌فرماید انسان موجودی است ظلوم و جهول. ظلوم یعنی خیلی ظلم می‌کنه، جهول یعنی خیلی نادانی می‌کنه. اولا وقتی خداوند متعال این صفات منفی و این حالات بد رو درباره انسان برمیشه مرن، روزهای قبل هم گفتیم باید موجب بشه که ما مراقبتمون درباره این حالتها زیاد بشه. من اینجوریم، خدا میفرماید انسان اینجوریه، ما باید به خودمون بگیریم، مراقبتمون چند برابر بشه، بگیم ما دوچار یه همچین خطاهایی معمولا میشیم. وقتی مراقبتمون افزایش پیدا کرد خدا به کمک میاد. اگر ما یک مقدار خودمون رو مراقبت بکنیم خدا هزار مقدار به کمک ما خواهد اومد و مراقبت خواهد کرد از ما. چطور فرمود که اگر یک قدم به سمت من برداری 10 قدم برمیدارم، اگر 10 قدم اگر آرام بیای من هروله کنان میام و اگر هروله کنان بیای من مثلا با شتاب بسیار زیادتری به سمت تو خواهم آمد. خدا اگر ببینه یه بنده ای خودش داره مراقبت میکنه از خودش، ملائکه‌ش رو میفرسته، مقدراتش رو تنظیم میکنه یه جوری که حتی میتونه به مقام عصمت برسه. ما در کنار این بیان حالات منفی انسان در قرآن کریم حرفای دیگه هم از جانب خداوند متعال داریم. میفرماید من ببینم یه بندم دوست داره مخلص من باشه، دوست داره خطا نکنه، من اداره زندگی او رو به عهده میگیرم. فقط علاقه داره، چه برسه به این که عملا مقاومت کنه و مراقبت کنه. لذا واقعا این که خداوند متعال میفرماید انسان این حالتهای بد رو داره، انسان رو تو بدی رها نکرده بره. اینقدر خدا بیرحم نیست، اصلا خدا بیرحم نیست. و وقتی یک نفر خیلی مهربان داره میفرماید که بابا تو این ایراد رو داری، یعنی با همه وجودش که همه قدرتش هست، که همه عظمتش هست، میخواد بیاد مراقبت بکنه انسان دچار اون خطا نشه. اونهایی که رانندگی بلد نیستن رانندگی براشون خیلی سخته، اصلا نگاه میکنن به 4 دست و پای راننده که میبینن همش درگیره، شاید وحشت کنن. بعد راننده میتونه براش موضوع رو وحشتناکتر جلوه بده، بگه او تازه همه دست و پای تو که درگیره، چشمت باید 4 طرف ماشینم بپاد، عقب رو باید کنترل بکنی، جلو رو باید کنترل بکنی و اطراف رو. بعد اگه بخوایم وحشت زدش بکنیم که دیگه نره اصلا سراغ رانندگی، باید بگیم حتی باید تو چشم راننده های اطرافت نگاه کنی ببینی حواسشون هست به تو نزنن یا نه چون راننده ها معمولا دیگه این کارو هم انجام میدن دیگه تا یه حدی، و بعد ببینی قصدش اینه که کجا بپیچه، کدوم طرف بپیچه، چون اینا بعضی وقتا راهنما هم نمیزنن، میشه اینقدر ترسون طرف رو از رانندگی که دیگه هیچ وقت سراغ یاد گرفتن رانندگی نره. ولی شما میدونید اکثرتون رانندگی کردید و راننده هستید، رانندگی چقدر آسونه. واقعا اون سختی ها هم پر بیراه نیست، ولی کسی یاد گرفت، راه افتاد، خود راه بگویدت که چون باید رفت، خود راه به تو نشون میده. ما اوائل میخواستیم رانندگی کنیم، مینشستیم پشت فرمون، میگفتیم ما که اون گوشه ماشین رو نمیبینیم که، واقعا یه مصیبتی بود برامون. بعد من میپرسیدم، میگفتم شما که دور میزنید یا اندازه‌گیری میکنید فاصله ماشین رو، میبینید اون گوشه رو مگه؟ میگفتن نه ما حدس میزنیم. خیلی کار دشواری به نظر ما میومد تو عالم نوجوانی که آخه این حدس چقدر مطمئنه. بعد دیدیم که اصلا حتی میتونی تو نگاه هم نکنی دیگه، اصلا به طور طبیعی با حواس پرتی کامل هم آدم رانندگی بکنه اکثر اوقات درست عمل میکنه، یه مقدار فقط مهارت پیدا میکنه آدم، تمومه دیگه. یک مقدار ما شروع کنیم به مراقبت کردن از این حالات بدی که خدا برای ما گفته، بقیهش دیگه با خداست. آخرش میرسی به مقصد انشاءالله، میگی خدا من که کاری نکردم، همش که تو بودی که. حالا پس ما خدایا اگر راحت برطرف کردن این بدی ها تا میتونی از این بدی ها درباره ما بگو، ما بناست یه ذره سرمایه گذاری کنیم برای هر کدوم کنترل کنیم دیگه، یه ذره رو سرمایه گذاری میکنیم به نفعمونه، باید بقیهش هم تو میایی کمک میکنی. واقعا اینطوریه، یه تجارت پرسوده، یک بازی فوق العاده نشاط آوره نسبت به معاملات دنیا، مسابقات دنیا خیلی پرسودتره رفتار پروردگار عالم با انسان، و انسان وقتی وارد تجارت با خدا بشه. خب با این مقدمه ببینیم این دفعه خداوند متعال درباره انسان چی میفرماد. میفرماد انسان موجود ظلومه، بلا فاصله بعد از ظلوم جهول رو هم میاره. ظلوم یعنی خیلی ظالم، یعنی خیلی ظلم میکنه. این به معنای این نیست که خیلی جنایت کاره، این به معنای اینه که خیلی دفعات ظلمش، تکرار ظلمش زیاده. اگر انسان ها کلن همه خیلی جنایت کار باشن، ظلم های خیلی وحشتناک بکنن که هیچی، واقعا باید گفت خدای اصلا چرا این همه جنایتکار آفریدی، این همه هیتلر و صدام و اینا آفریدی که چی آخه؟ نه، خداوند متعال نمیخواد اینو بفرماید. میفرماید هر دقیقه یا به خودش ظلم میکنه یا به دیگران ظلم میکنه. حالا ظلمای کوچیک کوچیک، ولی فراوان ظلم میکنه. ظلوم یعنی فراوان ظلم میکنه. ممکنه زیاد هم ظلم بکنه، یعنی عمق ظلمهاش زیاد باشه، ولی معنای این آیه این نیستش که جنایت‌های خیلی بزرگ انجام میده نسبت به نگاهی که ما داریم به جنایتکاران بزرگ، بلکه به خودش لطمه‌های جبران ناپذیر میزنه. مثلا یک کسی گناه میکنه تا 7 ساعت بعد از گناه توبه نمیکنه، این خیلی ظالم نیست؟ این خیلی نادونی نکرده؟ بهره‌های بسیار با عظمت رو ازش صرف نظر میکنه، خیلی ظلم نکرده؟ خیلی نادونی نکرده؟ خب ظلوم، بلافاصله بعد از ظلوم میفرماد جهول، یعنی اصلا نادونی هم بدبخت این کارا رو میکنه. ما اگه مراقبت بکنیم از خودمون طبق آیه قرآن که آقا ما خیلی نادونی میکنیم، اگر یکمی مراقبت بکنیم اون وقت دائره نادانی های فراوان خودمون رو درک خواهیم کرد. آدم عاقل و هوشمند چیزی به نام اعتماد به نفس رو میگذاره کنار. ما توی تعابیرمون اعتماد به نفس داریم، ولی توی متون دینی چیزی به نام اعتماد به نفس نیست. به ما میگن که آقا اعتماد به نفس داشته باش. منظورشون چیه؟ منظورشون اینه که از یه قدرت و قوت روحی برخوردار باش که محکم تصمیم بگیری، محکم عمل بکنی و سر حرف خودت بایست، متزلزل نباش. منظورشون از اعتماد به نفس اینه. ولی تو اسلام، تو قرآن و مباحث روایی و دینی ما هیچ وقت از اعتماد به نفس حرف زده نشده. منتها اون محکم بودن رو چرا توصیه میکنن؟ میفرماد المؤمنو کل جبل راسخ لا یحرکه العواصف. مؤمن مانند کوه استواره، باده ها نمیتونن او رو تکان بدن. حتی در روایات داریم میفرماد مؤمن از کوه هم محکم تره. چرا؟ به دلیل اینکه میفرماد کوه رو میشه یه مقدارش رو با کلنگ کند، ولی مؤمن نمیشه هیچیش رو کنده. اون چیزی که از اعتماد به نفس منظور ماست، اون قوت و قدرت روحیه. خدا میفرماد خب بله، اون قوت و قدرت روحی چیز خوبیه، ولی چرا با اعتماد به نفس اونو به دست بیاری؟ که خیلی اشتباهه. میگیم خب این قوت و قوت قدرت روحی رو با چی به دست بیاریم؟ میفرماد با اعتماد به من. چرا با اعتماد به نفس؟ یه حرف غلطی افتاده سر زبان ما به نام اعتماد به نفس. خیلی غلطه. چه آدم نادان به خودش اطمینان میکنه. اعتماد به خود کار غلطیه. من این همه ضعف دارم، به قول قرآن ظلوما جهولا هستم، من این همه نادونی دارم، من چجوری به خودم اطمینان کنم؟ آقا متزلزل میشی؟ نخیر، اصلا متزلزل نیستم. پس اگر اعتماد به خودت نداری، این قوت رو از کجا آوردی؟ به خدا اطمینان کردم؟ بعضی از این حرفا رو نمیشه بین مردم زد. حالا من میخوام مثال بزنم. مثال بنده خیلی روشنه، ولی اگه کسی قبول کنه. کودک اعتماد به نفس نداره، اعتماد به پدر مادر داره. آرامشش هم بیشتر از ماست. آقای بهجت میفرمودن که کودکان هیچ وقت نگران نان فردا نمیشن، چون میگه مامان تهیه میکنه دیگه. مگه چیه؟ بابا تهیه میکنه. شک هم نمیکنه که حتما بابا و مامان تهیه خواهند کرد. روش هم یک ذره نگران نمیشه، فکر نمیکنه. بعد آقای بهجت میفرماید اگر اونقدری که کودک به پدر و مادر اطمینان داره، پدر و مادر پیزوری در به داغونی که در هر لحظه ممکنه مرحوم بشن و یا به نهایت فقر برسن، خب همونقدر که کودک به پدر و مادر اطمینان داره، ما به خدا اطمینان داشتیم، وضعمون بهتر از این بود. کودک چجوری به پدر و مادر خودش تکیه میکنه و آرامش داره؟ والله به خدا از ما هم بیشتر آرامش داره. از ما آدمایی که پا به سن میگذاریم و بالاخره جوان میشیم، میان سال میشیم، پیر میشیم، بناست ما به خدا اینجوری اطمینان کنیم، آرامش پیدا کنیم. ما میخواییم ببریم از خدا، رو پای خودمون بایستیم. برو بایست بنده خدا، تو که ظلوما جهولا هستی، تو که هر لحظه ظلم میکنی به خودت، هر لحظه اینقدر نادانی میکنی. آقا اعتماد به نفس ما از بین نمیره به ما میگی ظلوما جهولا هستی، خیلی نادونی میکنی، خیلی ظلم میکنی. چرا اعتماد به نفس از بین میره؟ مگه شما باید اعتماد به نفس داشته باشی؟ آقا آدم اعتماد به نفس نداشته باشه متزلزل میشه، ضعیف میشه. نه، تزلزل و ضعف تو با خدا جبران کن. خیلی این حرف رو قبول نمی کنن. نمیشه ما یه جوری سیستممون طراحی میشد که میتونستیم رو پای خودمون بایستیم و خطا نکنیم. خیلی خیلی حرف سوال در خوبیه ها. نمیشد خدا یه سیستمی در ما طراحی میکرد که کمتر خطا بکنیم؟ کامپیوتر کمتر خطا میکنه، طبق برنامه عمل میکنه، ولی من مدام خطا میکنم. برای چی خدا باید یه کاری بکنه که ما سیستممون یه طوری باشه که خطا نکنیم؟ برای چی؟ مگه هدف خلقت ما خطا نکردن بوده؟ هدف خلقت ما پیوستن به خدا بوده. خدا چرا ما رو یه جوری بیافرینه که ما بتونیم مستقل از خودش زندگی کنیم؟ برای چی؟ نه آخه اگه بتونیم مستقل زندگی کنیم و مستقل یه سیستمی داشته باشیم که خطا نکنه، خب خیلی خوبه. میفرماید خب به من تکیه کن، من بیشتر تر نمیگذارم تو خطا بکنی، من بیشتر تر تو رو بهتر تر پیش میبرم. ولی اصلا هدفی نبوده که تو خطا نکنی که، ولی شما رو هم شبیه زنبور عسل، شبیه مگس ها و بالاخره همه جانوران دیگه خلق میکردم. اینا سیستمشون یه جوری طراحی شده تصمیم اشتباه نمیگیرن معمولا. چقدر زنبور عسل دقیق کار میکنه، حمار چقدر جی پی اسش دقیق کار میکنه، همین موجودی که ما اسمشو به عنوان فوش استفاده میکنیم، یه بار یه مسیر رو میره یاد میگیره، دفعه بعد بزنی پشتش رو یا لابو رو میره دقیق همون مسیر رو، صد تا کوچه روستا هم بپیچه دقیق اونو میره که آدم بلد نیست. خب ما دوست داشتید که سیستممون یه طوری باشه اشتباه نکنیم، ولی حمار باشیم؟ خب اشتباه نکردن که فضیلتی نیست. میخواستید همه ما مثل کامپیوتر باشیم با هاردهای پر از اطلاعات و نرم افزاری که بتونه خوب پردازش بکنه؟ خب باید کامپیوتر خلق کرده خدا. تو دوست داشتی کامپیوتر بشی؟ ما انسان آفریده شدیم، هدفمون نیست که خطا نکنیم، ما هدفمون اینه که به خدا بپیوندیم. خطاکاری ما بهانه این ارتباط ما با خداست. بهانه قشنگیه، میگه ببین از من جدا نشو خطا میکنی. یا محکم خودت رو به من متصل کن. انسان موجودی ظلوم و جهول، خیلی ظلم میکنه. ولش کنی همجوری حواسش پرت باشه، مدام به خودش و دیگران ظلم میکنه و مدام نادانی میکنه. این اعتماد به نفس ما رو از بین میبره اگه ما باورش کنیم. بله خب میخوای چیکار اعتماد به نفس؟ برای چی اعتماد به نفس میخوای؟ اعتماد به خدا داشته باش، هر لحظه با خدا تعامل بکن. مثلا شما موندید این کار رو انجام بدید یا نه، استخاره میخواید بکنید، باید چیکار کنید؟ دو رکعت نماز بخونید، صد مرتبه بگید استخیرک یا الله، استخیرک یا الله، خدا خیر قرار بده. بعد بلند شی هر کاری به ذهنت رسید انجام بدی، بهترین استخاره اینه. یعنی خدا ذهن منو هدایت میکنه. آقا اگه انجام دادیم نتیجهش یه بلایی شد چی؟ خب اون بلایه بنا بوده بیاد. به تصمیم شما ربط نداره، تصمیم شما درست بوده، شما خیالت راحت باشه. نمیشه آدم به خدا اطمینان کنه خدا به آدم خیانت کنه که؟ نمیشه که. همونطور که بعضی ها استخاره میکنن این ازدواج رو انجام بدیم خوب میاد، میرن پدرشون هم بعدن در میاد. آقا چی شد؟ ما استخاره کردیم. استخاره بنا نبود جلوی امتحان الهی رو بگیره که. همه ما باید امتحان بشیم. دوستان دقت کنن، استخاره مال این نیست که هیچ مشکلی برای انسان پیش نیاد. خدایا این مشکلاتی که میخواد برای من پیش بیاد، الان کسی هست تو جمع ما که دیگه نخواد هیچ مشکلی براش پیش بیاد؟ خدا نکنه. چون مرحوم میشه دیگه، اگه بنا باشه هیچ مشکلی براش پیش نیاد، پس خدا چجوری باید امتحان بگیره؟ خدایا مشکلات ما رو کوچیک و قابل تحمل قرار بده، توان عبور از مشکلات به ما بده، توان تحمل مشکلات به ما بده، مشکلات ما رو برای ما مفید قرار بده. اینا دعاهای معقولیه. ولی خدایا دیگه هیچ مشکلی برای ما پیش نیاد. نه آقا، شما الان کل 10 سال دیگه مونده زندگی بکنی، 20 سال 50 سال هستی، حالا باشیم، حالا خدمت شما هستیم، چرا زودی هم میخوای تشریف ببری؟ ما با استخاره میخوایم مشکلاتمون رو برطرف کنیم، نه میخوایم مشکلات آزاردهنده رو حذف کنیم، مشکلات نابود کننده رو حذف کنیم، مشکلات بیدین کننده رو حذف کنیم، مشکلات رو برای خودمون مفید قرار بدیم، مشکلات قابل تحمل. یه خانواده ای بودن خیلی توسل پیدا میکردن به اهل بیت و به ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها، ما برای پسرمون یه دختر میخواییم بگیریم، شما به ما معرفی کن. گیر داده بودن دیگه خیلی سفره و اینا، حالا برو خودت تشخیص بده با توکل بر خدا پیش برو. نه، باید شما به ما بگید. آخه چجوری به شما بگن؟ حالا خوابی بیداری بالاخره باید وحی بشه به ما. چه پسر گلدسته ای هم داشتن که اینقدر با اعتماد به نفس میخواستن چیکار کنن؟ برن از اهل بیت خانمش رو انتخاب کنن. خب باشه، در عالم رؤیا دیدن که بهشون گفته شد شما باید برید دختر فلانی رو بگیرید. اینا خواب بیدار شدن گفتن دختر فلانی اصلا شایسته نیستش، این حتما اشتباه شده. دوباره توسلات رو ادامه پیدا کردن. اینا واقعی ها، یکی از علمای تهران به من میفرمودن، ادامه دادن توسلات رو تا اینکه دوباره خواب دیدن، همین خواب رو دیدن، دیگه براشون اطمینان حاصل شد و رفتن ازدواج رو سر دادن. این آقا به من میفرمود که اتفاقا دختره هم همون جوری که اینا فکر میکردن ناشایست بود، یک پدری هم از این پسره در آورد. میگفت ولی الان میگه خیالشون راحته، میگن خب ما این امتحان رو باید پس میدادیم دیگه، بالاخره پسر ما باید با یه همچی زنی ازدواج میکرد، رشد میکرد. حالا شاید اگر اینقدر گیر نمیدادن، حالا ازدواج بهتری هم نصیبشون میشد. حالا از این حرفا نمیخوایم تحلیل کنیم بریم جلو، ولی ببینید رفقا، ما برای اینکه خطا نکنیم آفریده نشدیم، ولی جی پی اسمون مثل همار کار میکرد و دقیق، مثلا زلزله رو حیوان ها میفهمن ما نمیفهمیم دیگه، انزه حیوان هم ما نمیفهمیم که زلزله میاد، اونا خیلی هاشون متوجه میشن زلزله کی میاد. ما برای این آفریده نشدیم که اشتباه نکنیم، ما برای این آفریده شدیم که به خدا ملحق بشیم. همین احتمال اشتباهات ما رو پیوندمون رو به خدا بیشتر میکنه. کودک اعتماد به نفس نداره، به همین دلیل اعتماد به پدر مادرش قوی میشه و مدام متصل میشه به پدر و مادر، ول نمیکنه پدر و مادر رو. دیدید تو مهمونی بچه نشسته پیش مادرش، پدرش داره بازی میکنه، پدر یا مادر بلند میشه حرکت میکنه بره جایی، جیغ داد تو بلند نشو بشین، همین میگم برمیگردم، نه تو الان رفتی، من اصلا دیگه نمیتونم حساب کنم رو برگشتن تو، من باید به تو وصل باشم. همینجوری هر کی دیگه بغلش میکنه اصلا گوش نمیده. ما بعد از خدا فاصله گرفتیم اینقدر جیغ و دادمون در بیاد. ببینید رفقا، خیلی ها قبول نمی کنن این حرفا رو، بارو بابا این همه آویزون خدا باشم، میخوام رو پای خودم وایستم. برو رو پای خودت وایستم، تو موجودی هستی که من خودم تو رو طراحی کردم، ظلوماً جهولا هستی، چجوری میخوای بدون من زندگی کنی؟ مثل اینکه بچه 2 ساله‌ای بچه 3 ساله‌ای قیافه بگیره برای پدر مادرش، حتی 4 ساله، نه من میخوام مستقل زندگی کنم. یک کسی این کلمه رو بهش یاد داده باشه همه بهش میخندن، یعنی چی میخوای مستقل زندگی کنی؟ بعضی روحیه‌شون اینجوریه. اصلا ابلیس حضرت آدم رو با یه لحظه غفلت در این زمینه از بهشت بیرون کرد، گفت میگم یه کاری بکن، یه کاری بکن که به هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، به یه پادشاهی جاودانه به او گفت بگو چی کار کنم. اون میم آخرش خیلی مهمه، بگو چی کار کنم. هیچ، زد همه چی داغون کرد. فوقش ابلیس به شما راه نشون داده، بگو من میرم تو بغل خدا، از خدا مدد میگیرم ببینم این راه درست هست یا نه. میرفت تو بغل خدا، خدا میفرمون من که بهت گفتم که این درخت ممنوعه، که بهت گفتم که این شیطان دشمنته، که خدا بهش تذکر میداد بیدار میشد. ولی مستقل خواست کاری بکنه. استقلال از خدا رو بیخیال بشید، خواهش میکنم. انسان موجود پر اشتباهیه و جالبه، خدا وقتی که میخواد پر اشتباهی آدم رو به رخ آدم بکشه، در بهترین برنامه ریزی ها تصمیم غلط آدم رو به آدم نشون میده. میخواد روی کسی رو کم کنه. مثلا طرف تصمیم گرفته ازدواج کنه با یه خانواده پولدار، تو ذهن خودش نقشه میکشه، بالاخره دستشون به دهنشون میرسه، ما این خانم دختری که میگیریم از این خانواده، بالاخره اینجوری هم نیست دیگه، که از عروسیش گرفته تا بعد و اینا یه کمکی هم میاد و بالاخره به یه جایی میرسیم. این چند بار بالاخره میگه بالاخره، بعد میره ازدواج میکنه و فقیر میشه، دعوا و مرافع اینا، میگه خب من نمیدونستم فلان ویژگی رو اینا دارن. خب دیگه همین، خدا بخواد انسان رو به اشتباه بندازه کاری نداره که، یعنی کافی آدم رو رها کنه آدم اشتباه میکنه. بعضی وقتا هم خود خدا آدم رو به اشتباه میندازه. در روایتی در علل الشرایع آقا امام رضا علیه السلام میفرماند خدا بخواد یه تصمیمی رو محقق بکنه، جلوی عقل آدم رو میگیره، آدم یه دفعه نفهمیده یه تصمیم میگیره، یه کاری میکنه، بعد خدا جلوی عقل اینو باز میکنه، میگه اه 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 من چرا این کار کردم؟ عجبا، اصلا من ازم بعیده هم چی کاری بکنم. اینجا خدا خواسته عقلشو بگیره، اون کاری که خودش میخواد انجام بگیره. ما اینقدر موجودات ضعیفی هستیم، اگه به خدا اتصال پیدا نکنیم، سیستم خود ما طوریه که پر اشتباهیم. اگه بخوایم به خدا اتصال پیدا نکنیم، گاهی خود خدا ما رو برای اینکه رومونو کم بکنه به اشتباه میندازه. باید خیلی دقت کرد. انسان موجود ظلومن جهولاست، خیلی اشتباه میکنه، خیلی نادونی میکنه. آقا چیکار کنیم؟ زدی تو سر مال، پاک روحیه‌مون از دست رفت، برو تو بغل خدا. و اینجا زشت‌ترین کلمه اینه که آدم بگه اگه خدا تحویل نگرفت چی؟ معلوم میشه اصلا خدا رو نمیشناسه. و خدا برای چی تو رو آفریده؟ و خدا برای چی خدا شده؟ مگه تو رو کسته یا آفریده تحویل خدا داده؟ مگه تو تحمیلی خدا هستی؟ تو تولیدی خدا هستی؟ خیلی کلمه زشتی آدم بگه اگه رفتیم در خونه خدا، خدا تحویل نگرفت چی؟ معلوم میشه اصول عقاید درست نیست. نباید فقط به ما خدا یه دونه است یاد بدن، باید بگن خدا چقدر مهربونه، خدا کیه اصلا. ولی هی بر یه دونه بودنش تاکید میکنن. ما که مشکلمون سر این نیست، ما مشکلمون غالبا اینه که حالا این خدای یه دونه رو نمیشناسیم، بهش سوء ظن داریم. آه، انسان موجود خیلی پر اشتباهیه، خیلی نادانه. آه، حال ما رو گرفتی عزیز من، برو در خونه خدا. خب اگه خدا موندیم چی؟ چرا بمونی؟ ولت نمی کنه. می فرماید من بندم رو آزاد میگذارم، هر کار خوبی بخواد انجام بده مقدر میکنم براش که بتونه انجام بده. غالبا خدا توفیق انجام کار خوب به آدم میده، ولی هر کار بدی بخواد انجام بده ممکنه از سر راهش بردارم نذارم انجام بده، به هم بزنم برنامه‌شو، چون خودش که طاقت نداره بفهمه مبارزه کنه. ما وقتی فهمیدیم ظلومن جهولا هستیم، باید بریم در خونه خدا. حالا یه سوالی عرض بکنم خدمت شما. اونایی که شمایی که در واقع رفتید زیاد در خونه خدا، آدم زیاد میره در خونه خدا بده، حالش گرفته میشه یا خوبه؟ حالش آدم خوب میشه. بله؟ شما میترسم برم همش در خونه خدا، الان یه کسی به من بگه آقا تو مالک نیستی، مالک خداست، هر لحظه هم ممکنه تو رو به عنوان مستأجر بیرون کنه، نگران شدم خدا صابخونه خوبی هست یا نه. خب شما باید خبر بدید به ما که نترس، نترس بیچاره از خدا، خدا خیلی مهربونه، ده تا کار دیگه هم حل میکنه. گرفتاری های خودتو رو برطرف میکنه. من یه قراری رو با شما بگذارم و عرضم تمام. خب یه قرارگاه، یه زمان، یک برنامه ای رو با شما قرار بگذارم. ما کلن که باید توکل کنیم به خدا، باید توسل پیدا کنیم به اولیاء خدا، کلن که باید به خدا واگذار کنیم مسائل رو، بله کلن که باید اعتماد به نفس نداشته باشیم، اعتماد به خدا داشته باشیم. کلن مواقعی که کارهای حساس و سنگینی هم داریم که باید به طور خاص توکل کنیم و اینها، ولی یه موقعی رو من میخوام، یک موقفی رو میخوام به شما نشون بدم، واگذاری کاراتون در این موقف به خدا خیلی زیاد باشه، اثرش عجیبه. بگم یا نه؟ در چه زمانی آدم همه امورش رو به خدا واگذار بکنه اثرش بیشتره؟ در چه ماهی، در چه ساعتی از شبانه روز، در چه زمانی آدم همه کاراشو به خدا واگذار کنه دیگه هیچ قصه ای نسبت به هیچی تو دل خودش نداشته باشه مؤثرتره. موقع نماز می فرماد موقع نماز دیگه فکر و خیال نکن دیگه، ول کن دیگه، یا الان که دیگه حالا بشینی هی تو نماز در حال رکعت و رکعات تو، رکوع و سجود تو، قیام و قعودت، الان هی فکر میکنی به مسائلت، چیکار میکنی؟ الان اونا رو حل میکنی؟ فکرش رو نکن الان دیگه، نترس، بیشتر که نمیشه مشکلاتت. حالا امتحان کن منو. لا اله الا الله، آدم اگه بخواد خدا رو امتحان کنه خب خیلی بده، زشته. خدا رو آدم بخواد امتحان کنه، توکل اصل وقتش سر نمازه، فکرشو نکن. نمیشه با آدم ها گفت فکرشو نکن، به خدا واگذار کن، خیلی سختشونه، نمیتونن فکرشو نکنن. بابا لااقل سر نماز این کارو نکن، به فکرش مشغول نباش. میگه نگاه کن الان اومده در خونه من، داره با مثلا با من صحبت میکنه، ابر قدرت عالم، ابر قدرت که چه عرض بکنم، اصلا خالق قدرت. تمام کائنات در اختیار اوست، لا حول ولا قوت الا بالله العلی القدیم. دشمنانم هر کسی میخواد هر غلطی بکنه بدون اجازه او نمیتونه، پس فعلا دم خودشو ببین دیگه. میگه حالا با من صحبت کن، ول کن اونا رو. وقت میدونید چه اتفاقی میفته؟ اشتباهات آدم و نادونی های آدم کاسته میشه. شما برید سر نماز خاموش کنید کامپیوتر ذهنو، یه ریستارت بکنید، درسته؟ یه ریکاوری بکنید، یعنی نمیدونم چه تعبیری به کار ببرم، یه بار خاموش روشن کنید دستگاه رو، بعد برمیگردی میگی چی بود مسئله، ذهنت باز میشه، درست جواب میده. بوالی سینا میگفت من هر موقع مسئله علمی گیر میکنم میرم مسجد دو رکعت نماز میخونم، برمیگردم میگم این که راه حلش اینه که. انسان سیستمش اینجوریه، خیلی نادانی میکنه، جهولا، خیلی اشتباه میکنه، ظلوما، مگر اینکه چی؟ اون الا المسلمینی که ما در سوره معارج در روز قبل دیدیم که انسان حلو است، اذا مسه الشر جزوع است، اذا مسه الخير منوع است، اینا رو خوندیم، فرمود آخرش الا المصلین. نمازی همچین وقتیه و واقعا اشتباهات آدم رو کم میکنه. مثلا یه مدیری نماز خون درست حسابی نبود یا نماز خون نبود، اصلا نمیشه بهش اطمینان کرد. اون وقتی که داره درست برنامه‌ریزی میکنه، غلط داره برنامه‌ریزی میکنه. سوالهای ابلهانه ای هم میشه پرسید، مثلا آیا دشمنان ما که به خدا و پیغمبر معتقد نیستن آنها همیشه دارند اشتباه میکنند؟ انقدر پیشرفت کردن، آنها پیشرفت کردن، آنها با این همه جنایت پیشرفت کردن، پیشرفت کردن، آنها در مقابل ما این همه اشتباه میکنن، پیشرفت کردن. دائما اشتباه میکنن، دائما اشتباه میکنن. یکم آدم عمیق باشه میبینه خبری نیست. خدا یک فرصت هایی تو قرآن فرمود، فرمود میبینی یه وقت کمی اوضاع اونا خوبه، اینا کار خودمه، خودم مهلت میدم، خودم یک کمی کاراشون رو درست میکنم، پیش برن، امتحان بقیه مردم باشه. میخوام به اونا یه قدرت پوشالی علکی ظاهری بدم ببینم تو میترسی یا نه. نملی لهم، ما داریم کش میدیم، ولی اونا که الان خود حالا خودشون نابود کرده بودن. این سوال ابلهانه ایه، اونا پیشرفتی ندارن. در یک جمع‌بندی، در بعضی از نقاط ممکنه پیشرفت هایی حاصل شده باشه، ولی در یک جمع‌بندی به شدت دارن ظلومن جهولا رو در خودشون جاری میکنن و میبینید دیگه ظلوم چقدر ظلومن، به خودشون ظلم میکنن. یعنی آقا تو بد شدی، باشه بد باش، به خودت ظلم نکن. به خودش ظلم میکنه، یعنی اشتباهاتی میکنه که خودش رو نابود میکنه. اخیراً دیدید کدوم بندر عربستان و یمنی ها با پهباد رفتن بندر نفتی رو، به اصطلاح که بندر نفتی که میخواد صادر بکنه، با خط لوله میکشیدن اونجا، رفت اونجا بمباران کرد، الان تو آتش داره میسوزه. شرکت های آمریکایی انتقال نفت به اون بندر رو متوقف کردن. بلافاصله بعدش بالاخره رجال آمریکایی و صهیونیستی و اینور و اونور دنیا، نه ما با ایران نمیخوایم بجنگیم. حالا ایران ما که هنو نیومدیم که، نه یمن زد یعنی تو زدی دیگه بابا، ما که هنو نیومدیم، ما که بیایم که دیگه دمار روزگارت در میاریم. و این کشتی کج و موجت چی بود انداختی تو آب فرستادی؟ نه ما غلط کردیم، همه تو آمریکا دارن میگن ترامپ اشتباه کرده، چرا ایران رو تحریک میکنی؟ آقا خیلی قدیم ترا فرمود دوران بزن در رو تموم شده، ولی یه زمانی فرمود تهدید کنید، ما تهدید میکنیم و بلکه تهدیدمون رو اجرایی هم میکنیم. تو غلط میکنی، تهدید میکنی. اینا وقتی دیدن که پهباد بمب افکن دست یمنه و تموم شد، 10 نفر رجال آمریکایی هی گفتن نه، کی گفته ما میخوایم با ایران بجنگیم؟ اصلا ابدا، کی گفته؟ ناف فرستادن، بعد معلوم شد که یه فیلمی رو بچه های سپاه از روی ناوه های اونها برداشتن با پهبادهایی که اینا نمیتونن ببینن بزننش، مال 2.5 سال پیشه. اصلا هیچی، یه گوشت لخمیه گذاشته جلوی ما، فقط بزنیمش. قیمت نفت به کجا خواهد رسید و قیمت دلار به کجا خواهد رسید؟ اینا تحمل یه ذره قدرت ما رو الان ندارن. تا حالا هر کاری کردن اشتباه کردن، اونا که بیشتر از ما اشتباه کردن، ما حالا یه برجامی اشتباه کردیم، اونا همه وجودشون اشتباه بوده، جنگ تحمیلی اشتباه کردن، هر غلطی کردنش غلط کردن. ما حالا چند نفری بینمون بودن بالاخره اشتباه کردن. هرچند بعضی ها خیلی حرفای عمیق‌تر از اینا به ما میزنن، میگن شما هم خیلی زرنگیده. میگیم چطور؟ میگه آمریکایی‌ها رو سرشون رو ژیره مالیدید، با برجام زرگرم کردید، خودتون رو تو منطقه قوی کردید، حالا دیگه هیچ گپ ازتون بر نمیاد. ما که حالا داشتیم قوی میشدیم، حالا نادون سیاسی انداختیم جلو یا ننداختیم جلو دیگه، حالا اون با کرام الکاتبینه، من نمیدونم. کسی سوال اینجوری به ذهنش نمیاد که حالا ما انسان‌ها باید با توکل به خدا اشتباهات خودمون رو کم بکنیم. اونا چی؟ مگه فکر کردی اونا خیلی بی اشتباهن؟ اونا که پر اشتباه‌ترن. تو خیلی از زمینه‌ها، تو بعضی از زمینه‌ها هم اگه می‌بینی اشتباه نمی‌کنن، یه پیشرفتی داشتن، خدا می‌فرماید من این امکاناتو میدم. حالا داستان دینیش و نمونهش رو برای شما بگم و عرضم تمام. گفتم اینو بارها، خیلی روایت قشنگیه. حضرت موسی علی نبی نابعالی و علیه السلام بعد از ماجرای گوساله سامری صدا زد خدایا این گوساله سامری که درست شد، خب همش هنر سامری نبود. سامری یه هنری داشت، زرگری بلد بود و بالاخره یه فوتوفنی داشت، تونست یه گوساله‌ای درست بکنه با این ویژگی‌ها. صدای این گوساله کار سامری نبود. اینو از کجا به دست آورده بود؟ این هنر پیچیده‌ای می‌خواد. یه گاو از طلا درست شده، صدا هم میده. این صدای چیه؟ این همه رو گمراه کرد. حالا اونم هنر داشت، ولی اینقدر بعید می‌دونم حضرت موسی علی نبی نابعالی علیه السلام مونده بود تو این کار سامری. در روایتی هست خداوند متعال به حضرت موسی فرمود موسی من اون صدا فتنه خودم بود، اونو خودم گذاشته بودم دیگه. حالا دیگه شما نگو خیلی سامری هنر من بود. نه بابا، اون بدبختم بدون کمک خدا کاری نمیتونست بکنه. همین ابلیس ما رو وسوسه میکنه، بدون کمک خدا نمیتونه. خدا بهش کمک داد، گفت اجازه بهت میدم وسوسه کنی انسان رو. اگر دشمنان ما یه پیشرفتایی دارن، اینا خدا بهشون مهلت داده. بعد این خدا میفرماد من مال تو هم، من کاری تو رو را میندازم، بگو. میفرماد کافران لا مولا لهم، مولا ندارن. خدا مولای کسانی است که ایمان آورده، ایمان آوردن. کافران مولا ندارن، اونا مولا ندارن، اونا پشتیبان ندارن. خیلی زیباست. دست از توکل خدا بر نداریم، به خدا سخت نیست. فکر نکنیم یه روزی استقلال به دست میاریم بتونیم روپای خودمون بایستیم. خدا موجودی نیافریده که بتونه روپای خودش بایسته. هدف که این نبود که ما به روپای خودمون بایستیم، هدف این بود از خدا ببریم. میفرماد تو بیا از من ببر، به من متصل بشو، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بیا بغل من بشین، من ملیک مقتدرم، من پادشاه مقتدرم، هرچی قدرت خودم دارم به تو هم میدم. چی میخوای دیگه؟ راهش گاهی از اوقات سخت میشه. فدای رسول خدا بشم برای رسیدن به مقصد، چه سختی ها که نکشید. ولی خیلی اعتماد به خدا داشت. خیلی اعتماد به خدا سخته. شما باید در زمان پیغمبر اطراف رسول خدا باشید، ایمان آورده باشید. بعد ببینید پیغمبر تو شعب ابی طالب دارن از گرسنگی با اصحابشون هلاک میشن. یه بار خم به ابرو نیاری، شک نکنی. یه بار نگی که یا رسول الله پس کو وعده های خدا. حضرت خدیجه یه بار یه همچین کلمه ای رو نگفت. آقا ایشون داره برای خدا کار میکنه. حضرت خدیجه کبرا همه اموال و داراییاشو داد. آقا ایشون رسول خدا هستن، فرمودن من از طرف خدا مأمورم. آقا ایشون بعد از 10 سال، در اواخر 10 سال تازه رفتن تو شعب ابی طالب، یه لقمه نان نیست بهشون برسه، پول دارن بخرن، ولی معامله اقتصادی باهاشون ممنوع شده. جان پیغمبر در معرض خطره، 3 سال، نه یه روز دو روز. والله هر کسی بود شک میکرد، میگفت یا رسول الله متى نصر الله، کما اینکه انبیاء گذشته این رو در قرآن کریم گفتن، کو کمک خدا. ولی حضرت خدیجه کبرا ابدا، حتما این سختی هاییه که ما باید میکشیدیم، حتما حتما خودش داره نگاه میکنه، خدا اعتماد به خودش رو امتحان میکنه در بندگانش. خدایا اعتماد ما رو، اتکاء ما رو به خودت روزافزون بگردان. انصافا خدایا امتحان های سختم اما نگیر. ابراهیم خیل الرحمن زبانهای آتش جلوی چشمش فوران میزد، فرشته وحی اومد گفت کمکت بکنم، اونو من تو رو نمیخوام، اون کسی که تو رو فرستاده خودش بهتر میتونه کمک کنه. خیلی اعتماد به خدا میخواد. حضرت خدیجه کبرا امتحانش رو قشنگ پس داد، اعتمادش رو به خدا از دست نداد، محکم ایستاد اما خم به ابرو نیاورد، حتی سوال نکرد یا رسول الله پس کو، پس کو وعده‌های خدا، مگه تو برای خدا کار نمی کنی؟ خیلی طبیعی بود اینو بپرسه. خب این مادر میشه مادر فاطمه زهرا، ام الائمه. او واقعا مصداق بالای ام المؤمنین هست، مصداق اتم و اکمل و مصداق حقیقی مادر امت. امروز به نص قرآن کریم روز رحلت مادر ماست، مادر ما مسلمانان. او هم سر شایسته پیامبر بود و چه اندوهی جان پیغمبر رو در بر گرفت. خدایا چرا این پیغمبرت باید همیشه غریب باشه، همیشه تنها باشه؟ از کودکی پدر رو از دست داده، بلافاصله بعد از اندکی مادر رو از دست داده، زمانی هم که مادر داشت زمانهای طولانی از مادر جدا بود به خاطر امنیتش و تدبیرهایی که بود جای دیگری زندگی میکرد. همیشه غریب، یک همدم و مونس پیدا کرده حضرت خدیجه، اونم از دستش گرفت. حالا دیگه دلش به دو نفر خوشه، یکی دختر دلبندش فاطمه زهرا، یکی علی ابن ابی طالب جوان 10-13 ساله ای که در اطراف اوست. به دو کودک دلبندی، تمام دلبستگیست به این دو عزیزه. فاطمه زهرا سلام الله علیها گاهی پدر رو دلداری میداد، در سختی ها می اومد پدر رو آرامش میداد. لذا رسول خدا فرمود ام ابیها، فاطمه کار مادر رو برای من انجام داد. اون زمانی که من نیاز به دلداری داشتم نه مادری همراه هم بود، نه همسری همراه هم بود، نقششون رو فاطمه زهرا ایفا میکرد. می‌فرمود فداها ابوها، پدرش به فدای فاطمه باد، چه روح بزرگی داشت. همین نقش رو هم فاطمه زهرا برای امیرالمؤمنین ایفا کرد، تا دید علی رو به مسجد بردن با پهلوی شکسته بلند شد، صدا زد فز علی رو کجا بردن؟ آمد علی رو از مسجد از دست ظالمان نجات داد. بعد ببین خطاب به علی چی گفت فاطمه زهرا، روحی لروح کالفدا و نفسی لنفس کالوقا یا ابا الحسن، ان کنت فی خیر کنت معک و ان کنت فی شر کنت معک، جان من فدای تو باد، نفس من و وجود من سپر بلای تو باد. تو در هر وضعیتی باشی علی من پای تو هستم، در وضع خوبی باشی با تو هستم، در وضع بدی باشی با تو هستم. این دختر اون حمایتی که از علی کرد، 25 سال علی ابن ابی طالب در مدینه غریب بود اما سرش رو بالا میگرفت، با عزت راه میرفت، چون مردم میدیدنش میگفتن این کسیه که دختر پیغمبر خودش رو کشت برای او. عزتی برای علی درست کرد. این دختر از زمانی که مادرش رو از دست داد دید پدر غریبی میکنه، شروع کرده غربت از چهره پدر زدودن، این فاطمه است. ولی یا خدیجه کبرا، شما زود موقعی رسول خدا رو تنها گذاشتی و غریب گذاشتی. نمیدونم چرا این ویژگی رو به ارث گذاشتی برای فاطمه. فاطمه هم زود علی رو تنها گذاشت. شما دختر 3-4 ساله ای جای خودتون باقی گذاشتی، خیلی دلش گرفت، ولی این ویژگی رو به فاطمه هم به ارث گذاشتی، او هم دختر 3-4 ساله ای رو باقی گذاشت. چرا غم از خانواده شما اهل بیت خارج نمیشه؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. اعتماد ما، اتکای ما، توکل ما به خودت روز افزون بگردان. به مدد خودت اشتباهات ما رو کم کن، اشتباهات ما رو از بین ببر. جلوی ظلم کردن ما به خودمون و دیگران رو خدایا بگیر. معرفت ما روز افزون بگردان. خدایا در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. دشمنان پر اشتباه ما رو پر اشتباه تر قرار بده، با اشتباهات خودشون نابودشون بگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان منوی نقطه آی آر.